در تقسیمات تعاملات مالی داخل بازی عرض کردیم که اون صورتی که قبل از شروع بازی مالی رو پرداخت کرده و تمام هزینه بازی رو طبق آنچه که در قانون بازی آمده پرداخت کرده، اون رو حالتش رو گفتیم. یه صورتش که پرداخت مالی اختیاری هست، تقریبا همه صورتش رو گفتم، بله، که حالتی که اختیاری هست یعنی اتوماتیک نیست، آره اگه مال رو
شرط نشده،
بله اونا رو عرض کردیم، درسته. اما اونجایی که پرداخت مال غیر اختیاریه، پرداخت مال غیر اختیاری منظورمون این هست که یعنی به محض باخت، چون همه این تقسیمات در ذیل پرداخت مال در اثر باختنه.
استاد ببخشید، این همه اینا فقط تو تعامل با رایانه است؟
بله.
یعنی اگه یه شخص دیگه باشه؟
نه، اونا خارجی میشه، درسته.
نه، منظورم اینه که مثلا من آنلاین با یه درخشان مسابقه میدم،
خب
بعد من میبازم،
هیچ فرق نداره، اونم جزشه. اگر یک سیستمی طراحی بشه که هر بازی امکان داشته باشه شخصی که وارد بازی میشه، مثلا دوتایی با هم وارد بازی میشن، هر کدوم حساب بانکی برای خودش تعریف کنه اونجا، بعد همین حرفا هست، این پول که پرداخت میشه، حالا چه به بازی ساز یا اون توزیع کننده یا به طرف بازی دیگر پرداخت میشه، مهم نیست. اون تأثیرش فقط در اون احکام تولید و اینها هست که اونجا مهم میشه، ولی اینجا مهم نیست. اینجا مهم این است که از شما پولی پرداخت میشه و حالا یا با اختیارتون پرداخت میکنید یا اینکه از حسابتون برداشته میشه، میره تو جیب کی؟ جیب هر کسی. مهم اینه که باختید و میرود.
اینکه از حساب من
در صورت
باخت
تمام
به طرف مقابلم شخص حقیقی باشه یا حقوقی باشه، فرق نداره
که؟ نه.
آقا بعضی مراجع من شنیدم که میگن که مثلا به ربا اگر طرف مقابل شخصیت حقوقی باشه، یعنی
معنی نداره. شخصیت حقوقی ببینید دو جور هست، یه شخصیت حقوقی هست که دولتیه، یه شخصیت حقوقی هست که خصوصیه. آره، دولتی رو یه بحث دیگه ایه که اصلا آیا ربا در برابر دولت معنا داره یا نداره، اضافی دادن به اونجا به شخص خاصی نمیده که، اون یه حرف دیگه ایه. منظور
قمار مثلا نمیشم
نه، اینجا خب بخواه فرض بر این است که حالا اگر شما حتی بحث رو ببرید به اونجا که یک بازی مثلا فرض کنید که ملی باشه، دولتی باشه، مثلا فرض کنید توی تلویزیون دارن بازی میکنند و اینها، بالاخره این پول که از عرض کردم اون طرفی که وارد میشودش فعلا محل بحثمون نیست و تأثیر چندانی هم نداره، چون اون تفصیلات رو اغلب قبول ندارن. مهم اینه که از جیب این پول میرود، این که داره پرداخت میکنه، میخوایم ببینیم آیا این عناوین فقهی برش بار میشه یا نه. حالا اینکه این پول رو پرداخت میکند به جیب شخص میرود یا به جیب یک دولت میرود یا به جیب یک شرکت میرود، اینها در ماهیتش تأثیر نداره. اگه حالا لوفر از دیگه فرضه یه کسی اومد و گفت نه فرق میکنه، اون یه تقسیم اضافه میکنه، چون در نگاه ما فرقی نداشته این تقسیم اضافه نکرده، و الا اگه کسی بیاد بگه نه فرق میکنه، اگه این پول برود تو جیب دولت هیچ اشکال نداره مثلا، پس یه اضافه کنید به این جا داره. اگه کسی خواست بالاخره در نگاهش این است که فرقی دارد، میتونه اونم اضافه کنه. بله، خب پس پول در اثر باختن داره از دست میده، پول رو پرداخت میکنه و قبل از شروع هم همه هزینه مال رو داده، همه هزینه بازی رو داده، پرداخت مال هم به صورت اتوماتیکه، یعنی به محض اینکه ببازه از حسابش خالی میشه. خب الان سواله این آقا چه حکمی داره؟ آیا این هم قمار هست نیست؟ نمیدونم معامله هست یا نه؟ چه حکمی داره؟ تا جواب این هست که اینجا باید نگاه کرد ببینیم قانون بازی چی میگه. اگر قانون بازی به گونه ایه که این مالی که داره پرداخت میکنه در ازای ادامه بازیه، مثل این که گفته اگر شما ببرید جایزه تان این است که بازی بعدی را مجانی بازی کنید، ولی اگر چنانچه ببازید باید بابت بازی بعدی این مبلغ پول برداشته میشود از حساب شما، از حساب شما بابت بازی بعدی اینقدر برداشته میشود. این اگر باشه چه حکمی داره؟ و اگه نه اینجوری نباشه، در ازای همون باختن باشه، اونجایی که در ازای باختن هست اون همون شبهه قمار رو داره که بعدا باید بحث کنیم، جلویش داشته باشه شبهه قمار داره. معلوم شد چطور شد دو صورتش؟ یک صورتش که قانون بازی رو نگاه میکنیم میبینیم این پولی که از ما میگیرند بابت ادامه بازی هست، شخص چه بخواد بعدن بازی کنه چه نه، میگه آقا ما ازت به هر موقع خواستی بازی کنی دیگه همین، این پول بابت ادامه بازیه. چه به ادامه بازی؟ چون همه بازی رو فرض گرفتیم قبلا گرفته دیگه، اون مرحله‌ای که انجام شده رو فروش قبلا گرفته. یه حالتی هم هست نه بابت ادامه بازی نیست و بابت باختن هست. اگه بابت باختن باشه مثلا در قانون بازی نوشته به محض اینکه شما ببازید این مبلغ از حساب شما کم خواهد شد و شما برای مراحل بعدی مثلا وارد بازی میشید، خب این که داره میگه بابت باختن این شبهه پیدا میکنه، داشته باشید شبهش رو بنویسید که بعدن، یعنی محل شبهه رو بنویسید که بعدن میخواییم شبهه ها رو بررسی کنیم. اما اگه نه، اونجایی که گفتیم چی بابت ادامه بازیه، سوالی که مطرحه اینه، این آیا پرداخت انجام شده بعد از این که معلوم شد بابت قمار نیست، شبهه قمار نداره، بابت ادامه بازیه، چه معاملهی خواهد شد؟ این اجباری شد که پول از حساب این بل اجبار خارج شد، یک. دو، طرف چه بسا قصد بازی نداشته باشه، قصد نداره بازی رو ادامه بده. این چه حکمی داره؟ اینا اجمالا اینجا عرض کنیم و حکمش اجمالا اینه،
به اجبار کم نشده که خودش ابتدا اقدام کرده به اینکه پول و شماره حساب در اختیار اینو قرار داده، یعنی حسابش رو خودش در اختیار اینو قرار داده،
به گونه ای هست که دیگه پشیمانی بعدی سودی
نداره. خودش از اول میدونست، یعنی بله. میدونست که اگه شماره حساب بده اینها مسلط میشن بر حساب،
بله بله.
اما این حال این کار کرده دیگه.
عرض بکنیم که این چه حکمی داره؟ عرض بکنیم با توجه به این که از طبق قانون بازی این اعلام شده بوده، از قبل بیان شده بوده، او پذیرفته است که هزینه پرداخت بازی دوم را در زمان باختن بازی اول پرداخت کنه، اینو پذیرفته، شبیه به شرط نتیجه‌ای که در عقد انجام میدیم، شبیه به اونه. یعنی طرف اول بازی اول معامله شرط میکنه اگر چنانچه باختی صورت گرفت، اگر من نتوانستم موفق بشم این مبلغ مثلا از حساب من فلان معامله باید انجام بشه، فلان معامله یا فلان ملک مال تو، اینا بهش میگن شرط نتیجه، فلان ملک مال تو، فلان پول مال تو. معامله ای که پس اولی انجام شده، فرض گرفتیم معامله اول طبق تمام اصول شرعی صورت گرفته، یک کالای خریداری شده، یک اجازه استفاده از یک کالای داده شده که این آقا وارد بشه، ذیل این اجازه استفاده یعنی ورود در مرحله اول شرط شده است اگر چنانچه در این مرحله شما موفق نشدید این مبلغ بابت فلان کالای دیگر از شما کم می شود، یعنی شما باید وارد مرحله بعدی بشید، ببینید باید شما وارد مرحله بعدی بشید و بابت اون مرحله بعدی این مبلغ کم می شود. این یک معامله درستی، شرطی در ضمن یک عقدی صورت گرفته. فقط دریافت پول قبل از انجام کار، قبل از انجام بازی، قبل از تحویل گرفتن کالا انجام شده است، اون هم با رضایت طرف. چگونه رضایتی؟ رضایتش در قالب شرطی که در ضمن عقد شده بود. بنابراین معامله صحیح است. خوب دقت کنید، معامله نسبت به بازی دوم صحیح است، پول اون هم پرداخت شده، لازم هم بوده پرداخت بشود طبق اون شرطی که شده بوده، و این شخص مجاز به ورود به اون بازی هست. حالا چه وارد بشود چه نشود، دقیقا مثل کسی که، مثال بزنیم تا قشنگتر روشن بشه، مثل کسی که خانه ای را اجاره میکند ولی نمیره بشینه توش. نشه.
این که معامله دوم معلق بر باخت مرحله اول نیست،
شرطه. شرطه. میگه ببین، با طرف صحبت میکنه که من این اجازه بازی رو به تو میدم، یک. دو، بابت بازی دوم هم این مقدار از تو کم خواهم کرد. بابت بازی دوم هم این مقدار، کی؟ بعد از اتمام این بازی. ولی اگر بردی این من کم نمی کنم، جایزه بهت میدم اینو. اگر نبردی حقمه دیگه، برای بازی دوم من میتونستم پول بگیرم دیگه، چه روشنیه.
اون در صورتی بود که،
یعنی اینطوری بگیم ها، این شخص کالای خودش رو در اختیار شما میگذاره، شما هم از اون استفاده میکنید و حق داره که بگی من بابت اینکه این کالا رو در اختیار شما خواهم گذاشت این مبلغ میخوام. کنه ها میگه چه ببری چه ببازی. بعد تو قانون بازی گفته اگر ببری اون مبلغ هم از تو نمیگیرم.
مثل این که مثلا من به یک شخصی بگم که من با شما یه مسابقه میدم، شما اگر باختی شما ملزمی که از من این خودکار رو 20,000 تومان
بخری. بخری. بله.
این که این شرط در ازای باخت
بخری نه. بخری نه. این شرط فعل میشه. ولذا گفتیم شرط نتیجه. گفتیم مثل شرط نتیجه است. یه موقع است میگه من با تو شرط میکنم این رو به تو میفروشم به این شرط که اگر مثلا زید از مسافرت اومد خونه من مال تو، اگر نیومد که هیچ، اما اگر اومد خونه مثلا مال تو، یا خونه من در قالب یک بی مال تو. این تعلیق در شرطه. تعلیق در عقد رو برخی گفتن مبتله، ولی تعلیق در شرط رو همه مبتل نمیدونن، بلکه اغلب تا اونجا که در خاطر من سالا میتونیدم مراجعه هم بکنید، اون مشکلی نداره، چون که ضربهی به انشا نمیزنه. خب این آقا شرط میکنه به نحو شرط نتیجه، میگه اگر چنانچه فلان اتفاق افتاد اون ملک مال تو در قبال 100 تومن، اون ملک مال تو در قبال 100 تومن. به این میگن شرط نتیجه. نگفته اگر فلان اتفاق افتاد باید بیای این رو از من بخری، یعنی یک فعلی باشه که شما باید انجام بدی، اگر انجام ندی درست نمیشود. تا بریم بگیم آقا باید انجام بدی، نمیدونم الزامت بکنیم به انجامش، نه، این شرط نتیجه است، یعنی تو چه بخوای چه نخوای تحقق میگیره.
تو
ایقاع نیست که
قابل فرضه که من ایقاع میکنم که اگر فلان شرط نتیجه این مثلا بخشیدم به تو، اگر این شد بخشید مال تو، اما تو جایی که معامله است، یعنی اینکه ایجاب و قبول عقد
است، اشکال نداره. اصلا شرط نتیجه دیگه باید خودمون بگید یعنی چی دیگه. در شرط نتیجه مثل همین شما بیع میکنید که شرف طرف مالک بشه دیگه، درسته؟ خب شما میگه آقا من این خونه رو از تو خریدم به شرطی که 10 روز دیگه مثلا فلان چیزم مال من باشه، یک مال من باشه، این شرط نتیجه است.
خب
الان بی بشرط برای من نمیگه بفروشی ها، میگه فلان چیز برای من باشد در قبال 100 تومن. ببینید فلان چیز برای من باشه در قبال 100 تومان، نگفت فلان چیز به من بفروشی. در نتیجه وقتی اون اتفاق بیفته یا اون چیزی که تعلیق شده است اتفاق بیفته، معلقون علیه در واقع اتفاق بیفته، چی میشود؟ اون خود به خود اون ملک میاد تو جیب این، این هم باید 100 تومان رو گفته در قبال 100 تومان دیگه، 100 تومان رو باید به اون بدهد. اینجور نیست که واسطه یه عقد ایجاب و قبول، این ایجابه، این شرطی که الان میکنه جای ایجاب و قبول رو میگیره.
حالا این جهتش درست، حالا که این که این فرد داره این شرط نتیجه براش اتفاق میفته در قبال باخت، یعنی یک
حالا تا برسیم پس این معلوم شد. این معلوم شد. خب حالا میخوایم بگیم این باخت، آقا اگر چنانچه این شرط نتیجه متوقف باشد یا معلق علیهش متوقف باشد، در چی؟ معلق علیهش چی باشه؟ اون باخته باشه، اشکالی داره؟ جواب این همونی است که عرض کردیم. یک موقعی است در عقد انسان شرط میکنه، یک شرط قطعی، میگه من خونه رو به تو فروختم به شرطی که تو بری باغ منو بیل بزنی، مثلا. این یک شرط قطعیه. یک موقع است نه، شرط را به نحو تعلیقی میگوید، میگه این خونه را به تو فروختم به شرطی که اگر زید از تو فلان کار را خواست انجام بدی. این تعلیقیه دیگه، نه اگه زید ازت نخواست دیگه بس دیگه داره به زید، بخواد یا نخواد، اگر زید از تو کاری را خواست، فلان کار را خواست انجام بدی. این اشکال داره؟ گفتن نه، وجهی نداره اشکال داشته باشه. پس از جهت تعلیق مشکلی نداره. خب میماند این که خب معلق علیهش چی باشه؟ معلق علیهش آیا موفقیت یا عدم موفقیت یکی باشه تأثیری داره؟ جواب نه. چه فرقی میکنه؟ نه، حالا عرض میکنم نه. چرا؟ چون که فرض گرفتیم این پولی که داره پرداخت میکنه در قبال یک کالایی که داره معامله میکنه، اون که ما اسمش رو داشتیم باخت هیچ تأثیری نداره. اون باخته باعث برد و باخت مالی که نشد که، ما اصطلاحا گفتیم باخت یعنی تو نتونستی این بازی رو به پایان ببری، تو در این بازی موفق نشدی، بابت این موفق نشدن نه پولی ازش میگیریم نه پولی بهش میدیم،
یک
تعهد
مالی، یک
تعهد
مالی
برش پیش اومد. نه، ببینید تعهد مالی هست، داره یک کالایی رو انجام میدهد، معامله رو داره انجام میده. ما اینم که گفتیم در ضمن یک معامله شرعی اومدیم شرط کردیم دیگه.
من میتونم بگم که در این مسابقه هر کی باخت خونه‌شو باید به مقدار 100 میلیون به اون یکی بفروشه.
به اون یکی بفروشه. آفرین. مثل این که خوبه. مثل این که ما بگیم همون چه شخص ثالث باشه چه شخص واحد باشد، مهم این است که ببینید اول باید بپذیرید که اون معامله اوله ورود در بازی یک معامله بود. اگه اونو نتونیم درستش کنیم اینم خراب میشه. شما اینکه داری مثال میزنی نتونستی معامله اول درست کنی، تو مثال داری میگی آقا اینا بازی میکنن اگر یکیشون باخت، خب این شرط در ضمن چی قرار گرفته؟ هیچ. ما فرض گرفتیم، خوب دقت کنید، فرض گرفتیم اون بازی اول یک معامله شرعی صورت گرفته. چجوری؟ درستش هم کردیم، گفتیم شخصی میاد یک کالایی رو میخرد، کالای سرگرمیه، یا اینکه ورود به یک بازی سرگرمیه، میگه آقا من میخوام از کالای شما استفاده کنم، از گیم نت شما میخوام استفاده کنم، از وسیله شما میخوام استفاده کنم، با رایانه و شرکت میگه من از کالای تو میخوام استفاده کنم، میگه باشه از کالای من استفاده کن در قبال این کنهای اجاره بهت میده، میگه این بازی رو به تو اجاره دادم در قبال مثلا 100 تومن، کل این بازی مرحله اولش مال تو در قبال 100 تومن، معامله درسته یا نه؟ اجاره است و درسته. خب حالا یه شرطی میکنه، در ضمن این شرط میکنه، میگه اگر چنانچه موفق شدی در این بازی، پیروز شدی که هیچ، اما پیروز نشدی اگر یه معامله هم باید با من انجام بدی. خیلی خوب، این شرطی که کرده است در ضمن، دقت کنید، شرط در ضمن یک عقد اجاره است، از این جهت که مشکل نداره. معلقان تعلیقش هم که گفتیم تعلیق در شرط بازم چی؟ اشکال نداره. خب معلقان علیه چیه؟ معلقان علیه گاهی اونجا میگفت اگر زید از مسافرت بیاد، اگر زید دلش بخواد امکان داره بخواد، امکان داره نخواد. اگر تو موفق بشی اینجا میگه اگر تو موفق بشی یا نشی. این اگر تو موفق بشی یا نشی آیا ماهیت اون اجاره رو قمار میکنه یا ماهیت بازی بعدی رو؟
ماهیت این شرط، اگه این شرط شرط قماری باشه، آیا میشود شرط قمار مثل اینکه من با یک نفر معامله میکنم خانمو میگم
ما یک اشتباهی که کردیم و البته از نگاه من اشتباه نیست، ولی گویا داره یه جورایی به حساب نقصانش بیشتر دیده میشه، اینه که ما اول بحث قمار رو مفصل براتون بیان نکردیم. چون بحث قمار مفصل بیان نشده، هی ذهن شما میره هر جا کلمه باخت که ما آوردیم پس میشود قمار. ببینید قمار در جایی است که یک تعاملی بدون اینکه در قالب عقود و اینها قرار بگیره صورت میگیره بین دو نفر و تحصیل مالی مبتنی بر غلبه صورت میگیره. تحصیل مال مبتنی بر غلبه صورت میگیره، یعنی وقتی ازش بپرسن آقا این پول بابت چیه؟ یه بابت این که بردم در آره چی؟ غیر از بردن چیزی نیست. این پول مبلغی که دریافت میکند در برابر صرفا بردن و غلبه کردن است، نه چیز دیگر. این قماره. اگر یک جایی شما تعاملی را در نظر بگیرید، اصل تعامل قالب عقدی را دارد، دارن معامله میکنند چیزی در برابر چیزی، اون طرف اگر هم باختی صورت بگیره باز یک چیزی در برابر چیزی قرار میگیره. فرض اینه حتی معامله محاباتی هم صورت نمیگیره. تا گیر بدیم بگیم محاباتیه، حتی محاباتی هم صورت نمیگیره. یعنی اینجور نیست که بگه یک معامله با تو میکنم که 100,000 تومانی رو بدیدم 1,000 تومان، نه، به نرخ طبیعیش هم میفروشه. اینجا اگه از این شخص بپرسن بگن آقا این بازی باب این پوله که دادی بابت چی بود، فورا میگه بابت مرحله بعدی بازیه، نمیگه بابت صرفا باختنه. نگه نمیگه یعنی که با گفتن اینها، یعنی واقعا بابت باختن فرض گرفتیم نیست تو این تقسیممون. میگه خب این پول رو دادم آدم برای اینکه بازی بعدی رو شروع کنم. خب همینه، اصلا قبلش پذیرفته، قبلش پذیرفته که من اگر چنانچه این باخت صورت گرفت از شما این چیز رو میخرم، یعنی این پول رو میدم. میگم این پول رو بابت چی میدی؟ بابت یک کالا میدم. همین. حالا این کالا رو من نمیخوام بگیرم، اون دیگه به تو در واقع به
پس در واقع شما اینطوری میفهمید من در ابتدا مرحله یک و دو با هم دارم میخرم.
خب بله دیگه،
مرحله دو
رو در قالب شرط میخره، شرط نتیجه، شرط نتیجه. بنابراین ببینید بحث قمار بودنش رو قشنگ معلوم میکنیم که قمار نیست، چطوری شد قمار نشد. در یک کلمه خیلی خلاصه بخوایم بگیم، قمار در جایی است که تحصیل مال در اثر غلبه باشه. اینجا نه، اینجا تحصیل مال در برابر غلبه نیست، تحصیل مال در برابر غلبه نیست. اینجا نیست بگن آقا این پول بابت چیه، اونم بگه بابت غلبه. نه، این پول بابت یک کالاست. منتها سوال چرا این معامله رو کردی؟ خب قبلش پذیرفته بودم دیگه، میخواستم این بازی رو ادامه بدم. فقط فرقش اینه، اینا دقت کنید تا این مهمه، بعد روش مباحثه کنید. فرقش این است که اون اول بازی این آقا کنهو همه بازی رو خریده، گفته فقط بهش گفتن یه شانتیون داری، اگه اینجا موفق شدی کنهو اون مرحله بعدیش رو فروش عدد نمیگیری. خب اینه، این جای قمار نیست. مثل اینکه بشی کسی بگن آقا اگر شما اومدی خونه ما و یا هم فرقی نداره یک رستورانی، بگی آقا ما غذا رو میذاریم خدمتتون، اگه خوردی که نوش جانت، اگر نخوردی مثلا بابت اینکه چون غذا رو ما باید دور بریزیم اینا یه جریمه هم میکنیم، اینقدر باید اضافه تر قیمتشو بیشتر ازت میگیریم یا قیمتشو به تخفیف نمیدیم. اینجوری بهت بگم، میگه اگه کامل خوردی مال خودت، اما اگه کامل نخوردی به تخفیف نمیدیم. خوبه، حساب کنید. الان مثال میزنم، همین الان رستورانی برای اینکه جلوگیری کند از اضافه گرفتن، بعضی دیدید بعضی رستوران ها نوشتن آقا لطفاً به اندازه سفارش بدید. طرف میبینی هی دوست داره آ فلان غذا رو فلان 4 5 نوع غذا میگه میاره، بلند که میشه از هر کدوم یه قاشق خورده و مونده اونجا. خب اینا تعهد کاریشون اجازه نمیده اینا بردارن ببرن، یعنی اخلاقیشون اینا بردارن ببرن بریزن تو دیگ، که اینا نباید تو دیگ بریزن، چیکارش کنم؟ خب همه هم اینا باید بریزن به اصطلاح دور دیگه، حالا بالاخره باید بزن کنار. یه همچین چیزی می‌نویسه. حالا یکی می‌بینه این نوشتن و این اخلاقی بازی و اینها برای خیلی ها معنا نداره، میاد از راه به سنخ خودشون حرف میزنه، می‌نویسه اونجا میگه آقا اگر کسی کل غذای را که دریافت کرده همه رو بخوره جایزش اینه که 20% به او تخفیف میدیم، اما اگه نتواند که بخورد، اگه بماند تو بشقابش، تخفیفی به او نخواهیم داد. نه حالا آره میگه آفرین، آره همونه، اصلا منظور همونه، بخورد یا ببرد، اگر چنانچه بذاره بمونه اینقدر ازش تخفیف. این کار اگر بکنن، حالا همینجا تو پرانتز اینو واقعا هم اگه فرهنگش کنن مردم از چند داره، اولا بعضی از روشون نمیشه غذایی را که تو رستوران بردارن ببرن، نه باید برد، این اصلا واجب هم هست شده، چون میدونی که اینجا مگه اینکه آقای رستورانی گاهی میگه بهش میگن آه نه اینجا کسایی هستن که ما بهشون میدیم، میگه ما غذاهای اضافی رو سوا توی دیگه میریزیم، کسایی هستن که همونو میخوان ما هم میدیم به اونا. خب این رستوران کم هستن ولی خب اینجوری هستن، اینجور نیست که اینا بریزن تو آشغالا، سوا میریزن آخر شب، بعضی ها میان چه برای، بعضی ها میان برای واقعا یتیم ها و نمیدونن بچه های خودشون میگیرن میبرن، بعضی ها میان حالا یه غذاهای دیگر رو که میان برای حیواناتشون میگیرن، به آخره این دور ریز نمیشه. حالا برها البته غذایی که به قابلیت انسان خوردن داره به حیوان دادنش همون هم روز اسراف ها، تبذیر و اسراف. حالا اینا اگه واقعا ما بتونیم یه فرهنگش کنیم تو رستوران ها اعلام کنن، آقا بگن اینا اعلام کنید برای اون کسایی که کامل غذاشون رو میخورن تو اینها تخفیف 10% 5% تخفیف، یک دوم که بگن یا ببرید یا بخورید چیزی نماند این تخفیف بدن، این خیلی خوبه، هم فرهنگ بردن که نذارن بمونه ببرن بالاخره همه بدونن، هم فرهنگ به اندازه سفارش دادن، اینا یه جورایی جلو خیلی، اگه این دورریزها رو حساب کنید واقعا یعنی دقیقا شاید برابری کنه، بیشتر گاهی از اون مقدار که سفارش میدند همون مقدار هم، یعنی تو کل رستوران های ایران در نظر بگیرید همون مقدار هم دور ریخته میشود. خب اگه اینو ما کمش کنیم چقدر هزینه ها صرف جویی میشه. هاکذا راجع به آب، آب رو بیاد شرکت مثلا سازمان آب بیاد چیکار کنه، سازمان آب بیاد بگه آقا اگر چنانچه این درصد شما چیز در کردید مثلا فرض کن بهتون تخفیف داده می شود، اما اگر این مقدار باشه بهتون تخفیف نمیدیم. آره حالا بازم خوب، هم بازم جریمه یه جوریه در واقع، میگه اون جریمه همونه، میگه آره قیمت آب رو افزایش میده. در اصلت این رو روش فکر کنید، ببینید یه سری هم بزنید ما که بر میگردیم انشاءالله اینا رو دارم. چرا اول من گفتم منطقا این راهمون درسته، گفتم که اشتباه کردیم از این جهت، یعنی ما باید یک نگاهی هم به بحث قمار اینا داشته باشیم، از این جهت کارمون درسته که من میخوام اول شما بدانید چه قواعدی چه مسائلی را ما باید بریم سراغ فقه. معلوم شد تا به اینجا قمار رو باید بریم سراغش، معلوم شد تا به اینجا عرض شد که اونا رو باید بریم سراغ اون چیزا، معلوم شد حالا انشاءالله بعدا میرسیم بحث قرار رو باید بریم حتما دنبالش، یا بحث اکل مال به باطل رو دیروز اشاره کردیم باید بریم. ببین این موارد، برای اینکه این صبر رو دارم میگم تا اون قواعدی که ما باید، اون روشی که گفتم یادتون نرفته، گفتم قواعد ما تقسیم شقوق میکنیم بعد میایم تو اینا اون مشترکات رو، اونایی که منطبق با یعنی با قواعدمون حل میشه اونا سوا میکنیم تا ببینیم چه کدوم قواعده ها رو باید بررسی کنیم. یکی از چیزایی که ما الان داره هی روشن میشه جدی هم هست بحث قماره، باید قشنگ روشن بشه، بعد صبر رو هم که الان ما یاد بگیریم اونجا که وارد شدیم قمار رو گفتیم قشنگ میتونید تطبیقش کنید اون موقع. در صورت حالا این روشی که بنده انتخابش کردم، ببین نه اول نیومدم بگم آقا قمار، تا شما میگید چرا قمار رو مطرح میکنی، یه معلوم بشه بالاخره، اما باید کلیتی از بحث در ذهنتون باشه تا بتونید تشخیص بدید که اینجا شبهه یک چه چیزایی رو داره. بله بنابراین این حالا اجمالا ما همینجا حکمشو گفتیم که آقا این قابل اصلاحه، اینو میشه گفت، ولی اینکه در اثر باختن هم هستا، اینجا پولی که پرداخت میکند در اثر باختنه، قبلش هم پول همه بازی رو داده، ولی راه داره که بگیم درست میشود، راهش هم همین است که بگیم آقا قبلش پذیرفته است، معامله بعدی صورت بگیرد، این آقا همین الان مالک اون بازی دومه، حق داره دیگه وارد بازی دوم بشود و این پول هم بابت اون بازی دوم آقا، خلاصش دیگه بابت غلبه نیست، نگن آقا این پول درآورده هیچیه. اینم از این. اون یکی هم که گفتیم شبهه قمار داره، اون رو بعدن بررسی میکنیم. خب اینجا اونایی که در اثر باختن بود تقریبا همه صورتش رو گفتیم، بعضی صورتها یه مقداری صورتهاش اضافه تر شد تو این بیانمون. این از این. حالا میماند انشاءالله جلسه بعد فردا اونایی که در اثر باختن و قبل از شروع بازی مالی نداده، اونجا رو بررسی میکنیم. والحمد لله رب العالمين.
الله اكبر.